رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين آمین يا رب العالمين. در بحث معراج عرض کردیم که عروج پیغمبر اسلام از مکه مکرمه به سمت مسجد الاقصا صورت گرفته و از مسجد الاقصا در واقع به سمت آسمان ها بوده و بیان کردیم که هفت آسمان در حال حاضر پروردگار متعال حسب آیات قرآن کریم خلق کرده و آفریده و این آسمان ها موجود هست و اون جوری که بیان شد آسمان هفتم از همه آسمان ها طبق اون چه که بررسی کردیم و حالا هم داریم بیان میکنیم باید بزرگتر باشه از همه آسمان ها و مشاهداتش یعنی دیدنی هاش بیشتر از آسمان های دیگر هم هست. در آسمان ششم و شاید ورود پیغمبر به آسمان هفتم در ابتدای ورود و حسب بعضی از روایات گفتیم در بعضی از آسمان‌های دیگه هم گفته میشه که پیغمبر به محض اینکه عروج پیدا کردن به آسمان‌ها همه ملائکه در یک چیز مشترک در یک گفته مشترک یک سخن مشترک اون حضرت رو مخاطب قرار میدادن و اون این بودش که میگفتن که خطاب به پیغمبر میکردن که به امتت بگو حجامت بکنن و خودت هم حجامت کن. پس پیرامون این مسئله صحبت کردیم که حجامت اصلا چی هست که پیغمبر امر به اون شده و مواردی رو عرض کردیم و روایاتی هم در منفعت داشتن و نافع بودن و سودمند بودن حجامت بیان کردیم. این هفته این تأکیدی که داریم میکنیم تو این جلسه این هستش که دوستان باید دقت داشته باشن که تمام مواردی که راجع به حجامت باید رعایت بشه رو باید موقع این عمل رعایت بکنن تا اون حجامتی باشه که مد نظر ملائکه بوده و منظور نظر پیامبر رحمت بوده تا اون حجامت خوبی صورت بگیره که اون منافعش رو هم در پی داشته باشه و الا اگه بعضی مسائلش مراعات نشه از جمله مسائل بهداشتیش مراعات نشه مسلماً تبعات منفی هم بر انسان خواهد داشت. خب در ورود پیغمبر به آسمان هفتم که آخرین آسمان و بزرگترین آسمان هست حضرت می‌فرماید که من وقتی که وارد آسمان هفتم شدم بعد از اینکه همه فرشته‌ها من رو به حجامت امر کردن در قسمتی از آسمان هفتم یک مردی رو دیدم که سر و ریشش جوگندمی بود و بر کرسی نشسته بود. از جبرئیل پرسیدم که این کیست که از آسمان هفتم بالا اومده، یعنی تا اینجا اومده و اینجا مستقر شده و کنار بیت المعمور، یعنی گفتیم که همون جایی که به موازات خانه کعبه در آسمان هفتم یک جایی ساخته شده که ملائکه اونجا طواف میکنن، به جای خانه کعبه اونجا طواف میکنن در واقع و یک جای مقدسی است، مکان مقدسی است و گفته شده که کنار بیت المعمور در جوار پروردگار عالم این مقام گرفته. از جبرئیل حضرت میپرسه که این کیست؟ جبرئیل در جواب میگوید که یا رسول الله این پدر تو ابراهیم است، در اینجا محل تو و منزل پرهیزکاران از امت توست. بعد پیغمبر این آیه رو تلاوت کردن، چون وقتی که جبرئیل گفتن که اینجا محل تو و اون پرهیزکاران از امت توست، یعنی کسانی که در واقع پا جای پای تو بگذارن، حضرت این آیه را تلاوت کردند که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. یعنی این که سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که پیروی میکنن از حضرت ابراهیم، نه اسم پیغمبر رو خودشون فقط داشته باشن، یعنی بگن ما ابراهیمی هستیم. بعضی ها میگن مثلا ما محمدی هستیم، ولی کن اسم فقط پیغمبر رو خودشون داشتن این کفایت نمیکنه، باید تبعیت محض و تبعیت کامل از اون پیغمبر بکنن. و این نبی هست، یعنی اینم پیغمبر هست قرآن میفهمد، و کسانی که ایمان آوردن اونا باید همینطور در واقع تبعیت بکنن. یعنی این پیغمبر که الان هست سزاوارترین افراد از نظر پیروی کردن در آیین، در دین خودش، در اون کارهایی که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام گفته، نزدیکترین فرد به حضرت ابراهیم پیغمبر خاتم هست. و هر کسی که ایمان آورده باشه به پیغمبر خاتم، او هم باید پا جا پای پیغمبر و پا جا پای حضرت ابراهیم علیه السلام بگذاره و خداوند سرپرست مؤمنین هست. بعد پیغمبر میفهمد که من رفتم جلو بهش سلام کردم، جواب سلام منو داد، به من گفت مرحبا به پیغمبر صالح و فرزند صالح و مبعوث در روزگار صالح. حرفی رو که پیغمبرای دیگه هم وقتی پیغمبر رو تو آسمانای اول تا ششم دیده بودن این حرفو زده بودن، اینجا هم زد این حرف. بعد میگه باز اونجا هم دیدم تعداد بسیار زیادی از ملائکه در حال خشوع هستن، که مانند آسمانهای دیگه که ما تعریفشو کردیم، که اونجا دیدم که اینها در حال خشوع هستن. همه اون ملائکه مرا و امتم را به خیر بشارت دادند. بعد حضرت میفهمد که آنگاه در آسمان هفتم دریاهایی از نور دیدم که آنچنان تلالو داشت، یعنی موج میزد از نور، یعنی انعکاس داشت، که چشمها را خیره میساخت. و دریاهایی هم از ظلمت دیدم و دریاهایی از برف دیدم که اینها نعره میزدن، یعنی دریاهایی که از ظلمت بودن اینها نعره میزدن. یا دریاهایی هم میفهمد ازت از برف دیدم، ثلج در عرب معنی برف. و هر وقت وحشت مرا فرا میگرفت یا منظره هولنگیزی میدیدم از جبرئیل پرسش میکردم، جبرئیل میگفت بشارت باد تو را ای محمد صلی الله علیه وسلم، شکر این کرامت الهی را به جای آور و خدای را در برابر این رفتاری که با تو کرد، یعنی تو رو اوورد در این مکان رفیع قرار داد، سپاسگزاری کن. بعد پیغمبر میفهمد خداوند هم دل مرا با گفتار جبرئیل سکونت و آرامش داد. وقتی این گونه تعجبها و وحشتها و پرسشهایم بسیار شد، جبرئیل گفت یا رسول الله آنچه میبینی به نظرت عظیم و تعجب آور میآید، اینها که میبینی یک خلق از مخلوقات پروردگار توست، نه همه آنچه که خلق کرده. یعنی حالا در بحث انشالله آیات سوره مبارک نجم که یکی از آیات بسیار تخصصی و مهم پیرامون بحث معراج هنوم ما وارد نشدیم، که در آسمان هفتم اتفاق افتاده بین خداوند و پیغمبر خاتم، اونجا کلمه نور و اینها رو باید معنا کنیم و عرض بکنیم که چی هست. پیغمبر میفهمد دریاهایی از نور دیدم و این گونه و آن گونه بود. تازه اینها رو جبرئیل به پیغمبر عرضه میدارد که رسول الله اینها خلقی از مخلوقات خداست، همه مخلوقات خدا نیست، اینها تازه خلقی از مخلوقات خداست. پس فکر کن، جبرئیل به پیغمبر عرضه می دارد، فکر کن خالقی که اینها را آفریده چقدر بزرگ است، با اینکه آنچه تو ندیده ای خیلی بزرگتر است از آنچه دیده ای. یعنی چیزایی هم هست که تو ندیده ای، اینها خیلی بزرگتر است از آنچه که تو دیده ای. اینا قسمتی از خلق خداست. بعد جبرئیل عرضه می دارد آری میان خلق و آری میان خدا و خلقش 70,000 حجاب است. 70,000 حجاب است یعنی مانع هست بین خدا و خلق، نه که خدا در یه مکانی هست، بین خدا و مخلوقات حالا 70,000 تا حجاب هست مانع که اگه اینا کنار بره مثلا کسی خدا رو ببینه. نه این غلطه. 70,000 حجاب هست یعنی این که موانعی وجود داره تا از نظر معنوی طرف تقرب میخواد به پروردگار پیدا کنه، نزدیکی پیدا کنه، باید این حجاب ها رو که خودش ایجاد کرده اینها رو کنار بگذاره تا بشه نزدیکترین فرد به خدای تعالی. مثالش هم قبلا زدیم، ببینید خیلی مختصر عرض میکنم، اینو دقت داشته باشید چون بعدن هم باهاش تو آسمان هفتم کار داریم. مثلا ممکنه که یه نفر الان در کشور ما مثلا منزلش فرضاً در دورترین نقطه به مکانی که بیت مقام معظم رهبری هست اونجا باشه، ولی از نظر معنوی یعنی کسی که مقام معظم رهبری خیلی مثلا دوستش داشته باشه این فرد رو و هر وقت بخواد باهاش تماس بگیره و با او صحبت بکنه، یعنی نزدیکترین فرد از نظر معنوی به رهبر ارجمند انقلاب این فرد باشه، اگرچه از نظر مسافتی خیلی هم دور باشه. حالا اینجا این بهش میگن بحث تقرب معنوی، دیگه نمیگن بعد مکانی یا قرب مکانی، نه این قرب قرب معنویه. یعنی این که اگر ما میگیم آقا 70,000 حجاب وجود داره، یعنی موانعی که بشر برای خودش ایجاد کرده که به اون قرب معنوی نمیرسه مگر اینکه این حجاب ها رو برداره. جبرئیل عرضه می دارد آری میان خدا و خلقش 70,000 حجاب است و از همه از نظر معنوی نزدیکتر به خدا در بین ملائکه، نه مردم چون پیغمبر از جبرئیل مقامش بالاتره، از همه نزدیکتر به خدا در بین ملائکه من جبرئیل و اسرافیل هستیم. از چه نظر؟ مرحوم علامه مجلسی اینجا ذیلش میفهمن که از نظر صدور وحی، یعنی اول وحی که نازل میشه من میگیرم و اسرافیل وحیو میگیرن، کس دیگه اینو نمیگیره. و بین ما و خدا 4 حجاب معنوی وجود داره، 4 حجاب فقط، حجابی از نور، حجابی از ظلمت، حجابی از ابر و حجابی از آب، که حالا اینا به چه صورت هستن قطعا بر مخلوقات دیگه اینا پوشیده است که منظور از اینها چی. بعد پیغمبر میفرماین که من در آسمان هفتم، ظاهرا حسب روایتی هم هست که در آسمان هفتم این مطلب اتفاق افتاده، حالا میفرماین که در بعضی روایت داره که حضرت فرمودن من وقتی به معراج رفتم، یعنی در آسمان ها، ولی صحیح‌تر این گونه به نظر میرسه که این اتفاقی که میخوایم عرض بکنیم در آسمان هفتم بوده باشه، صحیح‌تر اینه. حالا ممکنه بین آسمان مثلا ششم یا هفتم. پیغمبر میفهمد که، البته آدرس اینه که من دارم خدمتتون میخونم، در بهار الانوار جلد 8 صفحه 144 از قول عبدالله ابن مسعود اینو روایت کرده که عبدالله ابن مسعود میگه پیغمبر فرمودن که چون مرا به آسمان بردند جبرئیل به من گفت که من مأمور شده ام بهشت و جهنم را به شما نشان دهم. خب دقت داشته باشید، ما دو تا در حال حاضر که من و شما اینجا هستیم دو تا بهشت داریم، دو تا جهنم داریم. یه بهشت، بهشت برزخی ما داریم، یه جهنم هم جهنم برزخیه که داریم. دقت بکنید یعنی چی؟ یعنی فقط ارواح در اونها ساکنند، در برزخ، در بهشت برزخی ارواح مؤمنین و مؤمنات هست، در دوزخ برزخی هم ارواح گناهکاران و کفار و ملحدین و مشرکین و معاندین و منافقین هست. از اونها، از زن و مردشون فرق نمی کنه، اونها دارن ارواح هستن، اجسام تو همین قبران پوسیده بین رفته. بهشت و جهنم دیگر مال قیامت، یعنی این که بهشت قیامتی هم داریم که الان هیچ کس درون اون بهشت نیست ولی الان موجوده، آفریده شده. حالا مواردش هم عرض میکنیم، خیلی جالبه. در قرآن هم دلالت بر همین مطلب داره که اینا آفریده شده. یکی هم جهنم قیامتی که اونم هیچکی درونش نیست، فقط مأمورین و مسئولین دوزخ، دوزخ قیامتی و مأمورین و مسئولین بهشت قیامتی توش هستن، یعنی پر است از ملائکه و خدمتکاران بهشتی، همه تو بهشت قیامتی حاضرن تا قیامت به پا بشه مؤمنین و مؤمنات برن داخل این بهشت. جهنم هم همه مسئولین و مأمورینش، همه ملائکش آماده هستن تا اونهایی که اهل جهنم هستن داخل جهنم باشن، که انشالله ما و شما هیچ کدوم از اهل جهنم نباشیم، انشالله همه از اهل بهشت باشیم انشالله. عرض به خدمتون که پیغمبر میفهمد وقتی که من به آسمان ها عروج کردم، حضرت میفهمند که جبرئیل به من گفت که من مأمور شده ام بهشت و جهنم رو به شما نشان بدم. ما در چند تا آسمون گذشته که صحبت میکردیم، مشاهدات پیغمبر بهشت برزخی رو، بازدیدش رو برای شما توضیح دادیم که پیغمبر از بهشت برزخی بازدید کرده بود، جهنم رو هم دید از بیرون، نه داخلش بره، از بیرون جهنم رو هم دید. اینی که داریم عرض میکنیم، این بهشت و در واقع این بهشتی که اینجا داریم، جهنم قبلی رو هم که عرض کردیم که گفتیم هفت تا در داره، در واقع اون جهنم، جهنم قیامتی بود که اونم توضیح دادیم تو جلسات گذشته. پس ما هم بهشت دوزخی رو گفتیم، هم جهنم دوزخی و هم جهنم قیامتی رو هم گفتیم که پیغمبر بازدید از بیرون داشته. اینی که داریم عرض میکنیم بهشت قیامتی است که فقط ملائکه توشن الان و کارمندان و مستخدمین، و عرض به خدمتتون که کسانی که اونجا موظف به کارها و اوامر پروردگارن توش هستن. هنوز پای هیچ موجود زنده‌ای بهش نرسیده، ولی تنها کسی که ازش بازدید کرده پیغمبر خاتم بوده، یعنی رفته این بهشت رو از داخل دیده، ولی جهنم قیامتی رو پیغمبر از بیرون فقط دیده، چون نباید داخل بره. بهشت رو از داخل رفته بازدید کرده، تنها موجود زنده‌ای که از رو کره خاکی رفته داخل بهشت قیامتی رو دیده فقط وجود نازنین پیغمبر خاتم بوده. حالا حضرت میفهمد که جبرئیل به من گفت من مأمور شدم بهشت و جهنم رو به شما نشان بدم و من بهشت و نعمتهای آن و جهنم را با اقسام گوناگون عذاب آن دیدم. و اینی که میگه دیدم، این بهشت و جهنم قیامتی است که جهنمش هم چند وقت پیش گفتیم هفت تا در داره، مکتوباتش رو عرض کردیم، این حالا مال بهشت. بعد پیغمبر میفهمد بهشت هشت درب داشت، یه درم از جهنم زیادتر، که قبلا هم عرض کردیم به دلیل اینکه رحمت خداوند بر غضبش سبقت داره، یعنی رحمتش بسیار وسیع‌تر است از غضبش. میفهمد که بهشت هشت درب داشت که بر هر دری از آن چهار کلمه نوشته شده بود، که هر کلمه آن از دنیا و آنچه در دنیاست برای کسی که آنها را بداند و بدان عمل کند بهتر است. اینقدر این کلمات زیبا و کارگزار هست و کارسازه. این هشت در رو ما مکتوباتشو میخونیم، انشالله فرصت کردیم بقیه مشاهدات پیغمبر رو عرض میکنیم که ما رو بهشت هم تمام کرده باشیم، انشالله بریم ببینیم که موارد دیگه که خیلی مهمه تو آسمان هفتم اونها رو بیان کنیم. خیلی این مکتوبات، این درب ها جالبه. یه صلوات بلند بفرستید اینا رو عرض کنید. حضرت می فهمد درب اول بهشت رو من نگاه کردم و بازدید کردم و داخل شدم، حضرت می فهمد که نوشته بود، حالا ابی نداره صلواتش هم ما تونتون می فرسیم مشکلی نداره، لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل علی محمد، علیون ولی الله. شما دقت بکنید هر 8 درب بهشت و جملات مشترکش رو آخر سر در بیارید ببینید با اون نتیجه گیری که ما میکنیم موافق هست یا نه. لکل شیء حیلتون و حیلت العیش اربع و خصالن، یک القناعه، دو بذل الحق، سه و ترک الحقد، چهار و مجالست و اهل الخیر. حضرت میفهمد درب اول 4 تا جمله نوشته شده بود، خیلی جالب. جمله اول میفهمد که یک جمله که الان مشترک رو همه درها بود، نوشته بود خدایی جز الله تعالی نیست، محمد فرستاده خداست، اللهم صل علی محمد، و علی هم دوست مخصوص او. حالا ولی الله البته وقتی که میدونید با الله اضافه میشه به الله، میدونید معنای دوست میده اینجا، یعنی امیرالمومنین علیه السلام دوست خدای تعالی است. البته بعضی ها تقدیر کلام میگیرن که اینجا گفته میشه که مثلا امیرالمومنین سرپرست بندگان خداست، سرپرست دوستان خداست، که همچین چیزی هم در تقدیر میگن، هیچ مانعی نداره. به هر حال حضرت میفهمد که دیدم اونجا نوشته که برای هر چیزی راهی است و راه زندگی خوش در دنیا به 4 خصلت میباشد، یعنی اگه کسی میخواد که زندگیش در دنیا به خوشی بگذره 4 تا خصلت رو رعایت بکن. یک قناعت. قناعت یعنی چی؟ یعنی این که قانع باشه به اون چه که خداوند متعال برای او مقدر کرده، هر چی که تقدیر کرده، چشش به این نباشه که کی چی داره، فلان کس ماشین خارجی داره، خونه مثلا چند صد متری داره، مثلا تلویزیونش فلانه، آشپزخونش نه همچنانه، کابینتش نه همچی چیه، نه مثلا کمودای نه هم فلان داره، این چشمش به اینا نباشه، بلکه قانع باشه به اون چه که خدا الان به این داده. الان خدا به این امروز مثلا قسمتش کرده که این یه خود نون اتو جانونی، به قول قدیمی ها حالا میگن سفره نان جانانی، هر چی که شما میگی، رفته در آورده دیده یه مقدارش هم اتفاقا خوش شده، چیز دیگه هم نداره، یه خود آب به این بزنه اینا رو نرمش کنه بخوره، این قر نزنه اینا رو بخوره، وقتی که داره اینو میخوره به یاد معلولین کریزک باشه، به یاد جانبازایی باشه که 27 سال 28 ساله که اینا یا سمت چپ افتادن رو تخت یا سمت راست، یا دمر هستن یا دارن دائم سلفه میکنن یا دستگاه روی بینیشون هست و اصلا نون نمیتونن قورت بدن، به یاد اینا باشه که اینا باید فقط میکس بکنن غذا رو، اگه درست من بگم با دستگاه، و یه چیز فالوده‌ای بریزن تو حلق اینا، اینا بره پایین، حال تا کی عمر اینا باشه عرض بخدمت، و اینجوری دارن زندگی میکنن. اون معلولام که تو کریزک اونجوری دارن زندگی میکنن. یه سری دیگه هستن سکته کردن، عضلات حنجره مری اینها از کار افتاده، عضلاتی که آخر دهان نزدیک زبون کوچیکه، وقتی که شما میخوای بلع صورت بدی باید این عضلات منقبض و منبسط بشه، غذا رو بگیره بکشه به سمت آخر دهان و سپس عمل قورت دادن انجام بشه. یه عده سکته مغزی کردن، این عضلات از کار افتاده، این عمل بلع صورت نمیگیره. شما این غذا رو میریزید دهن کسی که سکته مغزی کردن، شما خب بابا قورت بده دیگه، بابا اون عضلات مال تو کار میکنه، مال این کار نمیکنه که، نمیتونه قورت بده. شما اون نون خالیه رو خشکه رو داری با آب میخوری، همش میگو خدا رو شکر که اینو میتونم قورت بدم، و هزاران هزار نفر همین الان هستن که نمیتونن قورت بدن، چون نمیتونن قورت بدن سرم بهشون واسه از طریق رگ دارن به اینها غذا میرسونن، چون قورت نمیتونن بدن. و وقتی قورت نمیتونن بدن شما اصرار به خوردن که بکنی، به جای مثلا مری تو لوله نای و شش اینها میره و باعث خفگی اینها میشه، چون سکته مغزی کرد. خب اینها حالا گوشه ای از اون چرا هست که ما داریم و داشته های ماست و ما قدر نمیدونیم. ولذا نشستی قانع باش، امروز اینجور هست، فردام خدا بزرگه معلومی چجور باشی. به این قانع باش، شکرگزار این نعمت باش، تا انشاءالله فردای تو رو خدا لعزیدن نبکنه، یعنی زیادش بکنه. ببینه که تو بنده شکرگزار هستی زیادش بکنه. همینو که هستی کفران نکن که همینم ازت گرفته بشه. چون یه وقت میگن سعدی، عرض به خدمتتون که با پسرش داشت راه میرفت یه جا، حالا منصوبه به سعدی علیه الرحمه میکنن، میگن با پسرش داشت راه میرفت، خب نوشتن که خیلی عمر سعدی طولانی بود، بعضی نوشتن تا 120 سالم شاعر جلیل القدر کشور ما ایران سعدی رحمت الله علیه، نوشتن تا 120 سالم عمر کرد. میگن این داشت راه میرفت با پسرش، دیدن که پسره، عرض به خدمتتون که برگشت به پدرش گفتش که بابا ما دیگه این همه شعر گفتی، این همه زحمت کشتی، یه پولی چیزی به دست میوردی، آخه یه جور کفش خواهیم، این چیه تو پای ماست؟ آخه ما داریم یه پامون که پاره شده، این یک کم که نمیدونم چیش در رفته، مثلا بندش در رفتیم، به درد نمیخوره، پاورنه داریم، الان یه مدتی داریم راه میریم، آخه این به درد نمیخوره، انداختیم دور این کفش رو، پامونم بکنیم فایده نداره. گفت یه مقدار دیگه راه بیا تا من به تو بگم. یه خودی راه اومد، دید یه نفر داره از راه دور میاد، کلن دوتا پاشو از دست داده و با یه سختی داره میاد. گفت نگاه به این بکن. نگاه کرد، گفت الان چی میگی؟ گفت هیچی، خدا رو شکر همین پاها رو دارم، حالا دمپایی ندارم ولی پا دارم، که خدا رو شکر پا ندارم ولی دمپایی ندارم ولی پا که دارم، که خدا رو شکر. گفت همین برو دیگه هیچی نمی. فرمود اولیش در مکتوب درب اول بهش نوشته شده که قانع باشه، یعنی به اون چه که داره قناعت بکنه. بعد ازا ببینید در تعقیبات نمازام هست که در این دعا رو میگن دائما بخونین که خدایا ورزنی من العیش به ما قسم تلی، خدایا راضی کن مرا از زندگی به آن چه تو برایم مقدر کرده ای، منو به اون چه که تو مقدر کردی راضی کن. اگر راضی نباشه تا هیچ وقت عمرش راضی نیست. اونایی هم که میلیارد ها میلیارد ثروت دارن و الان تو بانک موجودی نقدی دارن و بازم دست از پول جمع کردن ور نمیدارن، چون بیمار شدن، مریضن، مریض این کاره، خدا شده این مریضیش یه وقتا از سرطان هم بدتره، اینو دقت داشته باشی، این بیماریست. فرمود یه سخن، حالا چهار تا جمله. جمله دوم، حضرت فرمود نوشته بود که آقا اگه میخواد که تو دنیا همیشه خوش باشه سخن حق بگه، یعنی سخن به زور، به ناحق، چیزی که خلاف حقیقت هست هیچ وقت نگه، همیشه سخن حق بگه. سوم، حسد رو ترک بکنه، که تو جلسات گذشته توضیح دادیم که چجوری حسد رو ترک بکنیم و حسد رو تعریف هم کردیم قشنگ، هر کی میخواد دو سه جلسه پیش رو بگیره گوش کنه، اونجا مفصل توضیح ده. چهارم، اگه میخواد تو دنیا اهل عیش از زندگی باشه، یعنی از زندگیش در هر موقعیتی لذت ببره، همنشینی با اهل خیر و اولیاء الهی داشته باشه، یا با مردان الهی. مردان الهی به قیافه و لباس و اینا نیستن ها. مردان الهی اون کسانی هستن که هر چی که خدا دوست داره و راضی است اون کارو انجام میدن، این مردان الهی هست، واجبات رو انجام میدن، محرمات رو ترک میکنن، اینا میشن مردان الهی. با اهل خیر، دستشون تو کار خیره، با اینا هم نشین باشی، نره دنبال دوستان بد که بیچاره بشه. این چهار تا جمله مکتوب اول یعنی اولین مکتوب درب اول بهشت، اولین درب بهشت. درب دوم حضرت محمود دیدم اونجام این جمله رو نوشته بالای در بهشت، خیلی زیبا نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على علی ولی الله لکل شیء حیلت و حیلت سرور فی الاخره اربع خصال: مسح رؤوس الیتاما، دوم و تعطف علی الارامل، سوم و سعی فی حوائج المؤمنین، چهارم و تفقد للفقراء والمساکین. حضرت محمود درب دوم به چهار تا جمله نوشته بود. اون جمله اول که مشترک بود که عرض کردیم، یعنی یه جمله مشترک داشت، حالا چهار تا جمله اصلی، یعنی اون شعار لا اله الا الله مال همه درهای بهش هست. چهار تا جمله اصلی، اول نوشته بود که حضرت میفهمد، من خوندم که نوشته بود برای هر چیزی تدبیری است و تدبیر سرور و شادی در آخرت به چهار تا خصلت. یعنی اگه کسی میخواد وقتی که مرد از اینجا رفت، اگه میخواد شاد و خوشحال و مسرور باشه واقعا، چهار تا کار تو دنیا انجام بده: یک، دست نوازش و مهربانی بر سر یتیمان بکشه. یتیم کسی نیست که مادر از دست داده، یتیم کسی که پدر از دست داده. البته مادر هم از دست داده یتیم هست، نه این که نباشه، اما یتیم اصلی کسیه که پدر رو از دست داده. مادر رو هم که از دست میده بهش یتیم میگن، میگن یتیم مادر هست، ولی مهمتر از اونش اونه که پدر رو دست میده. حالا این یتیم میفهمد که دست نوازش تو دنیا بر سر یتیم بکشه. دست نوازش نه این که مثلا شما میری میبینی مثلا یتیم گرسنه از کفشش هم سولاخه، جورابش هم چهار تا سولاخ تو این پا داره، دو تا سولاخ هم احتیاطاً تو اون پاش داره، عرض بخوای کاری نداری، میگی چون به من گفتن دست نوازش بکنم، کلتی بیار جلو ببینیم، کلتی بیار جلو، یه دست میکشی، میگی دیگه خیلی الحمدلله، ما الحمدلله هستن این آقا که دارم به شما میگم. یعنی نمیفهمن بندهای خدا. دست نوازش بر سر اونها بکشید یعنی این که مسح رؤوس الیتاما یک اصطلاحه، یعنی بری با اخلاق خوب، با مالت، با همفکریت، با کمک فکریت، هر اون مقدار توانایی در هر زمینه‌ای داری. مثلا این بچه الان پدر نداره یا مادر نداره، ریاضیاتش ضعیف، مثلا زبانش ضعیف، نیاز به یه معلم داره، تو میتونی این کار انجام بدی، بری این کار انجام بدی. بهش رسیدگی کردن به این یتیم، بهش رسیدگی کردن. مخصوصا بعضی پدرها که این بچه‌هاشون مادر دست میدن، اگه میرن همسرانی میگیرن، باید همسرانی بگیرن که دست نوازش به سر این یتیم بکشه، یعنی رسیدگی بکنه به حال این. مخصوصا یتیم که هست، من این جمله رو بگم که یادگاری داشته باشید، یتیم یعنی از خود بچه هم در نزد خدا عزیزتر هست، از خود بچه طرف. یعنی پدره مثلا از این خانومش خداوند فرزندی بهش داده، از خانوم قبلیش هم فرزندی داشته، اون فرزنده پیش این خانوم باید بدون این خانوم که این فرزنده از فرزنده خودش هم پیش خدا عزیزتره. این خیلی مهمه، خیلی مهمه این مطلب. به اینها رسیدگی بکن با خلق خوب. یتیمه به هر حال، پدر از دست داده یا مادر از دست داده، شما نباید انتظار داشته باشید کسی که بچه از پدر یا مادر یا هر دو را دست داده اخلاقش خوب باشه، هرچی شما میگی گوش بکنه. یه وقتایی میان با من صحبت میکنن، مثلا طرف میگه آقا من هرچی میخرم برای این بچه میزنه میشکونه، میزنه میشکونه، مثلا اسباب بازی میخوام میزنه میشکونه، دیگه اسباب بازی نمیخرم. گفتم آقا اسباب بازیشو من میخرم بهش بده. گفت آخه میشکونه. گفتم بشکونه، اشکال نداره. اون بچه داره عقده های درونی خودش رو این گونه تخلیه میکنه، مشکل نداره، بشکونه اسباب بازیش، تو اسباب بازی ارزون براش بخره، بذار بشکونه، چون دستش به جایی بند نیست. و خیلی هاشون اصلا حتی به زبون میان این بچه ها، حالا این بچه‌های شهدای مدافع حرم، شهدای دیگر تو این ترورها شهید شدن، تو تصادفات کشته شدن، وقص الازا بیماری داشته پدر از دنیا رفته یا مادر، هرچی، مثلا میگه آقا من مامانمو میخوام، میگه من بابامو میخوام، خب شما میخوای چیکارش بکنی؟ این بچه حرف بد که نمیزنه که، حرف درست و منطقی داره میزنه، پدرشو میخواد، مادرشو میخواد. فرمود که به اینها رسیدگی بشه. حالا این خودش بحث مفصلی داره، شما باید خودتون از اینجا سرفصل‌ها رو بگیرید دنبالش برید. رسیدگی به ایتام بسیار کار مهمی است، حوصله میخواد، اما ثواب بسیار زیادی داره، بر در بهش نوشته شده. دوم تعطف هست، یعنی مهربانی کردن، همدردی کردن بر ارامل. ارامل کیا هستن؟ ارامل در لغت به زن یا مردی میگن که همسر خودشو از دست داده. چجوری با اینا همدردی انسان بکنه؟ میگه آقا شما مادرت الان از دنیا رفته خدای نکرده، پدرت هم مثلا الان 50 سالش، همچی میکنه، پدر جان شما زن نگیر، ما خودمون برای زن هستیم، مبارکت باشه انشالله، عرض به خدمت که خودمون کارهای شما رو انجام، شما غلط میکنی، خداوند این پدر بنده خدا مادر در دنیا رو تو خدا بیامرزده، خداوند این مردو که خلق کرده براش قبلا زوجی در نظر گرفت و این باید بره ازدواج بکنه و مونسی داشته باشه، انیسی در کنار خوش داشته، یکی با یکی خودش صحبت بکنه دو کلام، همسن خودش باشه، این چه حرفیه تو بهش میزنی؟ بلعکسش هم مادری جایی همسر خوش از دست داده، اینا هم مثلا همه دورورشن مبادا یه وقت مادر ما بره ازدواج بکنه، اصلا باید بره ازدواج بکنه، اگه جوان مخصوصا هست باید بره ازدواج بکنه، برای چی شما میگی که این نره ازدواج؟ یا خانواده های مادر شوهر اینجا، پدر شوهر اینجا، نمیدونم خط و نشون میکشن، وا ویلا، اصلا یک بساطی ما داریم که نگو و نپرس. میفهمد که همدردی و مهربانی کردن برای اینا، یعنی بری دنبال کار اینا، اینها رو باشون صحبت بکنی، برای اینها همسر پیدا کن، خانوما برن برای اون خانومی که شوهر دست داده یه مرد خوب پیدا کنن، آقایون برن برای اون کسی که نمیدونم زن از دست داده برای اون آقا همسری پیدا کنن، بگن آقای همشه کسی هست بیا زندگی بکن، ادامه زندگی داشته تا هر وقت زنده هست. به طرف همشی میکنم، میکنم چرا پدرت مادرت از دست رفته، یه کسی یا همسری اختیار کن برای پدرت، میگه حالا اینقدری که زنده نیست، یعنی زودتر میمیره به امید خدا، میگه اینقدری زنده نیست که زودتر میره. گفتم یه چیزی بهت بگم. گفت چی؟ گفتم که یک ضرب المثلی هست بین ماها، از قدیم و ندیم بوده، میگن اجل برگشته میمیرد نه بیمار سخت، و این خیلی جالبه، من خیلی نتیجه این ضرب المثل رو دیدم، اجل برگشته میمیرد نه بیمار سخت، یعنی گفتم چه بسا تو زودتر از بابات بمیری، خاطر جمع باشه، بابات با خیال راحت بری زن بگیر اون وقت، که تو تو عالم برزخ جیگرت حال بیاد، آخه والده چی آدم بهشون بگی؟ بابا این بنده خدا زنش از دست رفت، میگه شوهرش داد، خب بعد اینو ازدواج کنه، اگر جوان هست، اگرم بعد یه وقت میبینی مثلا طرف 70 خورده سالشه، بیماره، نمیدونه، خب بعد دلش جو جمع جورش کرد، حالا به هر چه میتونه، تازه اونا هم بعضی وقتا نمیتونه، طرف مجبور بره یه کسی یه پیرزنی پیدا کنه بیاد پیش این میشینه بگه آقا تو هم با همون پا دردت برو یه غذایی برای مرد مثلا درست کن. مثال عرض میکنه، اینا عوامل هستن که عرض کردیم. سوم نوشته بود تلاش برای برآوردن حوائج مؤمنین، تلاش برای برآوردن حوائج مؤمنین، کسی که از صبح بلند بشه بگه خدایا من سر کارم و میرم، کارم و انجام میدم، میام اضافه وقت خودم، ببین اون مقدار که سر کارم تو اداره هستم، طرف پوشه زیر بغلش پروندهش اوورده، واقعا من یه صحنه‌ای تو این داعشیا می‌دیدم که شما هم دیدید که از تلویزیون پخش می‌کرد، که وقتی اینا حمله کردن به این مجلس شورای اسلامی، عرض به خدمتتون این که مر مردم عادی همین برگه هاشون دستشون بود فرار میکردن، برگه هاشون همون نامه هایی بود که اردوان به این نماینده ها نشون بدن. چه شانسی نماینده ها دارن که دیگه بعدش هم در مجلس رو کلن بستن به بهانه داعشی، که دیگه همون برگه ها هم کسی دیگه نمیتونه برده ببره. من نگاه کردم خیابون هم کلن دیگه بستن که دیگه حالا کی دیگه میتونه برگه ببر نشون بده. اینا برگه هاشون دستشون بود، میدویدن و اونم بهشون تیراندازی میکرد، از راه های دور اومدن گرفتار بیچاره. من اگه تو اداره هستم، اگه 4 نفرم اونجا آدم رزله، واقعا رزل، کمچی میکنه آقا ولش کن، بهش بگو برو یه ما دیگه بیا. کی به کیه؟ کی به کیه؟ خدای تعالی داره نگاه میکنه، تو بگی کارشو درست کن. تو اداره که نشستی کار مردم رو را میندازی، حوایج و مؤمنین رو برآورده میکنی، از اونجا آمدی بیرون بگو خدایا به خاطر سلامتی که به من عنایت کردی، به خاطر سلامتی که به من عنایت کردی، من این 1 ساعت از وقتمو در روز میذارم ببینم کی چه نوع گرفتاری داره، گرفتاریشو برطرف کنم. این فلان چیزش مثلا تو میتونم کمک کنم به جهیزیه این فرد، میتونم کمک کنم به خریدن خانه، کمک همفکری کنم، این الان گیر کرده نمیدونه چیکار کنه، اون یکی نام پولشو خوردن. یه وقتایی مسائل هم فکریه، فقط مالی نیست. یه وقت نظر فیزیک بدنی آدم میتونه جا کمک کنه، یه نفر معلولن تو خونه ای، پیرن، میخوان اسباب کشی کنن، من برم 4 تا آدمم بیارم کمک کنیم اسبابا اینو بکشیم بعدین بریم یه خونه دیگه میخواد بشینه. مثلا مثال عرض میکنم، ببینیم چیه حوایج اینا. سوم، تلاش برای برآوردن حوایج مؤمنین. چهارم، دستگیری و رسیدگی به حال درماندگان و بیچارگان. بعضی ها هستن وقتی یه آدم بیچاره اینو میبینن میگن اخ 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 خدا بداد برسی یا ابوالفضل این دوباره اومد. بعضی ها هستن میگن خدا رو شکر که این آدم بیچاره به سوی ما اومد، که ما اگر خدا یا بناس به دست من گره کار این باز بشه، من بازش بکنم، بازش بکنم، بتونم باز کنم باز کنم. از تو هم تشکر میکنم که یه همچین لقمه ای رو تو سفره من گذاشتی. این واقعا خیلی مسئله است. این مکتوب درب دوم. مکتوب درب سوم، حضرت محمود باز شعار اون دو درب قبلی لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله لکل شیء حیلتون و حیلت و صحت فی دنیا اربع و خسار، فهمود نوشته بود که برای هر چیزی چاره ایست. خیلی جالبه، هر چیزی چاره ای داره، البته غیر از مرگت که تو حدیث ها خونی مرگ چاره نداره و پیری هم چاره نداره، بقیه چاره داره. و چاره سالم ماندن در دنیا به 4 خصلت است که انسان اگه میخواد تو دنیا سالم بمونه 4 تا کار رو انجام بده. قلت الکلام، هر چی میتونه اگر حرف حسابی نداره، حرف حسابی نداره، هر چی میتونه کم حرف بزنه. کم حرف زدن خیلی مفید. یه وقتایی ما 2 کلام زیادی حرف میزنیم، یه خانواده رو برای 40 سال میریزیم به هم دیگه میره. 2 تا خانواده رو با هم دشمن میکنیم تا 30 سال این 2 تا با هم دشمنن، یا خونی تا آخر عمر با هم دشمن. من افرادی رو سراغ داشتم، اینا سر یه حرف بی خودی طرف تا پایان عمرش سرطان هم گرفته و بنده خدا از دنیا داشت میرفت. حالا اون کار غلطی میکرد و اون داماده حاضر نبود بره اینو ببینه. این روزهای آخر عرض به خدمتون که با یک صدای خیلی ضعیفی میگفت بگین این بیاد من ازش عذرخواهی کنم به خاطر حرف، اونم کینه شطوری داشت نمیومد، همینجوری هم اون از دنیا رفت، اینم همینجوری مون. این که اشتباهش بزرگتر از اونم هست. وقتی انسان میخواد معذرت خواهی کنه، در حدیث داریم باید انسان عذر طرف رو بپذیر و حالا مشکلی هم هست اونجا شروع کنه مشکل رو حل کردن. قطعا این آدم هم مورد رحم پروردگار واقع نخواهد شد. قلت الکلام، هر چی میتونید کم حرف بزنید، مگر اینکه حرف حساب برای گفتن دارید، حدیثی میخواید بخونید، آیه یقین دارید 100% درسته، مسئله اعتقادی، مسئله احکامی بلدید، برید بگید. وگرنه توی مجلس همه دارن حرف میزنن، شما چرا ساکتی؟ بگو من هیچی ندارم توی مجلس بگم، حرفام تموم شده، کفگیرم به ته دیگ خورد. تسبیح تو درار، یا این انگشتایی که خدا بهت داده درار، باهاش صلوات بفرست، باهاش استغفار بگو، باهاش لا اله الا الله بگو، یه کاری برای خودت بکن. دوم و قلت المنام، یعنی تا لنگ زور نگیره بخوابه. خواب یه اندازه‌ای داره، اندازه‌ای که میخوابه خوابش کم باشه، کم بخوابه نه زیاد بخوابه. میگیم کم بخوابه نه دو بعد از نیمه شب بخوابه ها، نه، شب زودتر بخوابه، صبح زودتر بلند شه به کارش برسه، بعد از ظهر هم خواسته نیم ساعت استراحت بکنه، یه فضایی براش درست بشه، حالی پیدا کنه که به بقیه کارهاش برسه، بتونه کارهای خوب دیگه انشالله انجام بده. سوم و قلت المشیه، کم راه برود. کم راه برود یعنی الکی مثل این زنا که افتادن تو این خیابونا، هی موبایل دستشونه دارن راه میرن، هم خودشون اغلب دارن معصیت میکنن، هم دیگران رو دارن به معصیت وادار میکنن. مثلا به دوستش هم چی میکنه؟ بیا بریم بیرون یه گشتی بزنیم بیای. خب تو کاری نداری آخه بیرون، گشت چی بریم بزنیم بیای. این گشتش وقت میبینی یک پشیمانی برش میاره تا آخر عمرش. من کاری ندارم، بشین تو خونه کتابی بردار مطالعه بکن، گشت چی بزنی؟ تو کاری نداری. اول راه خود رو انتخاب کنه، بعد با اعتدال این راهشو بره. و حرکت زیادی تو جامعه رفتن بیرون، بریم اینجا گشت بزنیم، اونجا بریم دم تیر چراغ برق وایسیم بریم چه خبره، سر کوچه وایسیم نوامیس مردم رو خدای نکرده نگاه کنیم. یا شما بپرسید از خودتون واقعا این همه دختر، این همه زن با این وضعیت تو جامعه چیکار میکنن؟ اینا از صبح دنبال چی هستن؟ دنبال چی هستن تو جامعه؟ راه میافتن چیکار دارن اینا بیرون؟ شما یه میکروفون بگی جلو دهنی که اینا بگی، بگو شما چیکار داری راه افتی از خونه اومدی بیرون؟ کار چی؟ از هر 10 تایی ببین 8 تای اینا اصلا بیکار و دولن، اصلا هدف ندارن اومدن بیرون. چهارم فرمود اگه تو دنیا میخوای سالم بمونی، قلبت، کبدت، کلیهات قشنگ کار بکنه، تو رو نگه بداره، حفاظت ازت بکنه، کم غذا بخور. و قلت و طعام، کم غذا خوردن. چند لقمه مونده سیر بشید دست از غذا بکش. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. کم بخور. اینو قبلا تو بحث دعام عرض کرد. مکتوب درب چهارم، حضرت محمود بر درب چهارم بهش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. یک جمله اول، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. حضرت فرمود که نوشته بود هر کس ایمان به خدا و روز جزا دارد پس باید مهمان را اکرام کند، یعنی گرامی بدارد. خیلی ها نشستن، آیفونا تصویری هم هست، یه نفر زنگ میزنه، حالا یه ساعتی اومده زنگ زده بیاد خونه، مثلا دارم میگم مادر زن طرف اومده، برادر زن طرف اومده، خواهر زنش اومده، پدر شوهرش اومده، نمیدونم برادر شوهرش اومده، نمیدونم مادر شوهرش اومده. این نگاه میکنم اینه ببین کیه، همچین ور نداره روش رو. خودش میگه کسی ور نداره میره، میگه ما نیستیم خونه. از اون ور قضیه انقدر ما درگیر تجملات شدیم که بعضی از خانواده ها رو من دیدم اینها رو و شنیدم ازشون ها، میگم چرا طرف نمیاد خونه شما؟ یکی دو بار اومده دیدین نیستین شما، میگه ما آمادگی نداشتیم. گفتم مگه هوا رو اومده رو سرتون تو خونه که آمادگی نداشتیم؟ چی شده؟ میگه نه دیدم مبلمانمون رو عوض نکردیم، فرشمونم چی، اینم میاد اینجا فضول میره برای دیگران تعریف میکنه. یعنی اینا واقعا مالی خولیاسا، بعضی دوچارشن تو این جامعه و زیادم شده، زیادم شده. در حالی که در اسلام اینه که آقا مهمان از دمگو بفرمو، مهمان حبیب خداست. یعنی چی؟ یعنی دوست داره خدا مهمونه دیگه، انگار خود خدا العیاذ بالله نستجیر بالله اومده خونه شما. آقا شما توی این 40 توی این 40 چرا، حالا اگر خرابش نکنن که به اینم عوارض نبندن، هر نفر انقدر بده، هر نفر اینجوری باید بره، اینجوری باید بیاد، آقا دیگه خدا کنه که انشالله اینو دستکاری نکنن، یعنی دولتیش نکنن، همین مردمی بذارن باشه. یعنی بگیم جان مادرتون به نماینده ها مجلس، به دولتی ها اینا، بگیم جان مادرتون به مسافرای 40 کاری نشته باشین، همون مسئله امنیتشون رو رعایت بکنین، بقیهشو بزنین تو همین حال خوش. اینا صدها سال دارن همین کارا رو میکنن، ولشون کن، شما مسئله امنیتشون رو بشین، دستتون هم درد نکن، براشون بساط درست نکن. اینا هم میرن 40 مردم مثلا عراق راه میافتن، ایج راه پیمایی میکنن به سمت مثلا کربلا. خب شما نگاه کن، تورا طرف یه دونه ماهی گرفته از رود دجله و فرات، همونو اومده کباب کرده، میگه من همینو دارم، اینم اینجوری، هر کی میخواد بسم الله. من ماهی ندارم، گوش ندارم، نان ندارم به شما دارم، عوض پای شما رو میشورم یا پاتونو بشورم. اون یکی یه صحنه دیگه، اون یکی یه صحنه دیگه، من چه بگم، شما 100 برابر بهتر از من این صحنه ها رو دیدید. اونام که باورشون نمیشه، خیال میکردن مونتاژ هست و یا اینکه نمیدونم مثلا با این مسائل امروزی برداشتن دستکاری کردن، خودشون رفتن عراق و 40 اینو دیدن از نزدیک، دیدن آقا عجب، مگه میشه آدم اینجوری بشه؟ بله شده آدم اینجوری میشه، اگه آدم خدایی فکر کنه، اهل بیتی فکر کنه. همین میگه آقا خیلی طرف فقیره، هیچی هم نداره، ولی مهمان را حبیب خدا میداند، گرامی میداند، مخصوصا مهمانی که مهمان امام حسین علیه السلام باشه. میگه این چون منتسب شده به امام حسین، ما گرامیش میدیم، اونم با اون وضعیت. مهمان از در خانه شما اومد، آقا ما ببخشید، ما الان 2 تخم مرغ تو خونه داشتیم، نیمرو میکنیم با هم میخوریم، حالا اشکالش چیه؟ ببخشید ما یه مقدار نونمون کم بود، یه خود اینجا چی میکنیم، عرض به خدمتتون که خونه نون شیرمال هم مثلا داشتیم، به خونم پیشنهاد داشت میذاریم با هم دیگه میخوریم، یا من خودم کمتر میخورم، مهمانم از در اومده گرامی بدونم زیادتر بخوره. آقا ما چند تا خورما داشتیم، یه لیوانم آب داشتیم، بسم الله میذاریم میخوریم. یکی از علما تعریف میکرد که میگفت ماه رمضان بود، ما رفتیم بالا منبر، میگفت خطبه پیغمبر رو خوندیم و گفتیم که افطاری بدید، اگر شده به یک شربت آبم شده افطاری بدید. میگفت یکی از چند شبی که گذشت، یکی از همین نمازگزارا ما رو دعوت کرد منزل، دعوت کرد منزل و من دیدم که اذانه که گفتن، این یک سینی آورد، یه لیوان آب ولرم و گرم توش بود، آورد گذاشت جلوی ما. ما گفتیم خب روزمون رو باز میکنیم، افطارمون رو کردیم، نیم ساعت نشستیم دیدیم خبری دیگه از این آقا نشد. گفت بلند شدیم، هی چند بار گفتیم یا الله یا الله، دیدیم اصلا نیومد، در رو بستیم رفتیم، رفتیم خونه حاج خانم. گفت کجا بودی شما؟ گفتم امشب مولوی که دعوا که خونه شون بود، یه لیوان آب گرم به ما داد، هرچی نیم ساعت در اون ساعت ما نشستیم خبری هم نشد، یه خودم پاشید اومدیم خونه دیگه. بیا راش کنم میشتی بخوریم، گشنگی مردیم. گفت فردا تو مسجد بنده خدا دیدم، گفتم آقا شما دعوت کردی ما رو کجا رفتی؟ گفتم هیچ، من خونه این اتاق اینوری بودم. گفتم خب میومدی چیکار میگی؟ گفت خودم داشتم افطاری میکردم. گفتم به من یه شربت آب ده. گفت خودت بالای منبر گفتی اگرچه شده به شربت آب. من شربت آب بشم؟ گفتم مخواستم اینم خودت این حرفو گذدی، پای حرفت هستی یا نه؟ حالا به هر حال انسان هر چی که داره جلوی میهمان بگذر، هر چی که داره. من اینقدر آقا دارم، هی خانم اومده هی شرق میزنه تو صورت خودش، خدا مرگم بده، چه مرد بیخیالی هستی، به تو هم مرد میگن، رفتی مهمون وردشتی آوردی تو خونه، من الان چه خاکی به سرم کنم؟ هیچ خاک باغچه هست، خاکهای دیگه هم داریم استریلیزه شده، کیسه ای میفروشن، هر کومش میخوای بگو من بریزم تو سرت، خاک نمیخواد تو سرت بریزه. مهمان اومده بگو آقا بفرمایید، از در اومدی، ما اینایی که داریم راست حسینی همینه، بسم الله، این میوه ماست، این غذای ماست، این فلان، با هم دیگه میشین میخوای خود بشینید مثلا یه چیزی من درست کنم یه ساعت بعد بخور. ببینید وقتی مهمان حقیقت رو دید، حق رو شنید، او هم خوشش میاد. قطعا اینو بدونید، مگه آدم بیماری باشه، او هم خوشش میاد. و این مهمان پذیرایی کردن همونیه که ثوابش اینجا ما عرض کردیم که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، هر کس ایمان به خدا و روز جزا داره، پس باید مهمان رو اکرام کنه، گرامی بداره. این ماله. دوم، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم جارهی، هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد، پس باید همسایه خود را گرامی بدارد. چیزی که الان مجتمع های آپارتمانی هم زیاد شده. واویلا واویلا، طرف این اصلا گرامی نمیداره هیچی، انقدر بی مبالات و بی ملاحظه شده که رفته سکتولو ورده تو خونش. مردم از صبح بدن 10 تا واحد داره، 9 تا واحد داره تن زن و بچهشون میلرزه که این سگه تو آسانسور نیاد مثلا، یا این تو راپله ها نبینتش، که این قالب توهی نکنه به قول معروف، سکته قلبی نکنه. اون اصلا داره فکر خودشه، آقا اتاق خودمه، آپارتمان خودم. اینها که اصلا مستاق اتم و اکمل مردم آزاری و ظلم به دیگران که هیچ. اما این که حالا من توی مجتمع آپارتمانی یا توی خونه هستم که اتاق اتاقه و اینها، اگرچه همسایه من اگرچه مراعات حال منو نکرد، من موظفم مراعات حالشو بکنم. اگه مریض شد برم عیادتش، اگه اون به من سلام نکرد من بهش سلام کنم، اگه اون به من احترام نگذاشت من بهش احترام بگذارم. یکی از علمای بزرگ که کراماتی خدا نصیبش کرده بود، مثلا فاصله نیم ساعته رو 1 دقیقه میرفت، خب یه کارهای دیگه هم میکرد، مثلا یه وقتی یه نباتی رو هم داشت یه چیزی میخون میداد بهش، طرف واقعا میخورد، واقعا سرطانش رو بمیرد. خیلی عجیب، خیلی عجیب. اینا یه وقتی خیلی خصوصی رفتن کنکاش کردن تو دل زندگانیش که این چی کار میکرد، همه کس هم نتونستن اینو به دست بیارن. داستانش هم مفصله، نمیخوام همش اینجا بگم، چون باید یه مجلسی، یه حالی، یه فضایی باشه آدم تعریف بکنه. یکی از کارهایی که ایشون میکرد و اون کار باعث شد به اینجاها برسه این بود که یک مریض همسایه ای داشت تو اون خونه که میشست در زمان جوانیش، خودش تعریف میکرد، میگفت اون همسایه از پا افتاده بود، نمیتونست بره دستشویی، این میرفت براش لگن میورد زیر پاش میذاش، خودش هم نجاسات او رو میورد میریخت توی مثلا دستشویی. به او اینجوری رسیدگی میکرد، نبره فلان ذکر رو روزی 5000 مرتبه بگه، نه روزه مستحبی بگیره، اونا خوبه زجر، ولی به این کرامات از اونجا حاصل نمیشه، راه و اشتباه نباید رفت. این کار انجام میداد. سوم، پیغمبر میفهمد نوشته بود بر درب چهارم بهشت، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم والدیه، هر کس ایمان به خدا و روز جزا دارد پس باید پدر و مادر خود را گرامی بدارد، اکرام نماید. یعنی احترام به پدر و مادر رو هیچ وقت فراموش نکنه، اگر چه پدر و مادر چرت و پرت بگن، پرت و پلا بگن، دریوری بگن، دیگه بالاتر از این شما میخواد، حرف ناحساب بزنن. من نمیگم اونا رو گوش کنه بره حرف ناحساب عمل کنه، بعضی هم به ما میگن آقا مثلا این داره حرف ناحساب میزنه، ما بینو همونو عمل کنیم. من نمیگم عمل کنید اونو، قرآن هم اینو نمیگه، روایات هم نمیگه، میگه شما هر چی میگم بگو چشم پدر جان، چشم مادر جان، فرش داد مدن این چی نکن، مخصوصا وقتی پیر میشن دیگه عقل درست کار نمیکنه، بدن درست کار نمیکنه. یکی از اینا پدری توی خانه ای چند وقت پیش به من میگفتن، یکی از دوستانی که ازش توقع هم نمیرفت واقعا، میگفتن که این پدره دیگه نمیتونه جلو خودش رو نگه بداره، بند خدا 80 گذرونده دوچار بیماری شده، پسره خونه بیرونش کرده، گفته این خونه منو نجس میکنه، خب اینها ببینید، اینها مسائلی است که باید ما دقت بکنیم. ما نمیگیم اون پدر و مادر هر چی گفتن، گو آقا زن تو طلاق بده، شوهر تو طلاق بده، نمیدونم طلاق بگی فلان، ما بریم کار رو بکنیم. نه، احترام بهشون بذار، گرامی بدارشون، هر چی میگن تو بگو چشم، اون کاری که حسابیه و درسته برو انجام بده، ولی احترام به اینا رو ترک نکن. آخرین نوشته و مکتوب، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت. هر کس ایمان به خدا و روز جزا دارد، پس باید سخن نیک بگوید و چیزی که از آن خیر حاصل شود اونو بگه، و اگر نتوانست پس باید ساکت باشد و سخن نگوید. ببین چقدر خداوند رو زبان تأکید کرده که، یعنی من دارم میگم تو رو خدا این زبونه رو کنترل کنی. اگه چیز درست حسابی به زبونتون نمیاد بگید، هیچی نگید، سکوت محض او یسکت، ساکت باش. این چهارمین نوشته رو چهارمین درب، چهارمین جمله رو چهارمین درب بهش بود. انشالله تا هشت در ما از پنجم به بعد زنده باشیم، جلسه آینده خواهیم گفت. و اون مطالبی هم که عرض کردم حدیثی بود که قدسی بود نرسیدیم تو این دو جلسه بخونیم، اونجا انشالله بیشتر خواهیم خوند تو جلسه آینده، چون فرصتی الان نداریم. انشالله خداوند متعال کمک بکنه به ما، ما اون چرا که باعث لذت بردن از زندگانی دنیامون هست به ما بفهماند انشالله، و ما رو از خواب غفلت بیدار بکنه انشالله، و ما رو عامل به اون چه که مورد رضای خودش هست قرار بدهد انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.